دوازده شب ایران، مجله نیمه شب. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1396 هجری شمسی، برابر 8 ماه می سال 2017 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، برآوردهای اولیه حاکی از پیروزی امانوئل مکرون بر ماری لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 65% از رای دهندگان فرانسوی به امانوئل مکرون 39 ساله رای دادند که او را جوانترین رئیس جمهوری تاریخ فرانسه می سازد. ماری لوپن رقیب او از جناح راست افراطی در حدود 35% از آرای صندوق‌ها را به دست آورده است. خانم لوپن در حدود ساعت 8 شب به وقت محلی پیروزی آقای مکرون نامزد لیبرال میانه را به او شاد باش گفت. دوره ریاست جمهوری فرانسه 5 سال است و رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی این کشور محسوب می شود. امانوئل مکرون یک شنبه آینده 14 ماه مه رسما ریاست جمهوری را از فرانسوا اولان تحویل می گیرد و به کاخ الیزه وارد می شود. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جریان سفر به منطقه آزادشهر در استان گلستان با شعارهای اعتراضی معدنچیان روبرو شد. رئیس جمهوری ایران حادثه معدن زغال سنگ آزادشهر را زنگ خطر، هشدار و بیدار باشی برای همه مسئولان دانست و بر ضرورت نظارت مداوم و تأمین تجهیزات در محیط‌های کار ناامن تأکید کرد. گروهی از کارگران حاضر در محل دست به شعارهای اعتراضی زدند و خودروی حسن روحانی در میان اعتراض این کارگران محل را ترک کرد. انفجار در این معدن زغالسنگ که در نزدیکی آزادشهر واقع است، صبح چهارشنبه روی داد و به گفته مقام‌های ایران تا کنون اجساد 22 کارگر بیرون آورده شده است. در خبری دیگر، شاهپور غلامرضا پهلوی فرزند رضا شاه روز یکشنبه در سن 94 سالگی در پاریس درگذشت. او تنها فرزند رضا شاه با همسر سومش توران امیر سلیمانی بود و تا 11 سالگی با مادرش زندگی می‌کرد، اما پس از آن با برادرانش در کاخ سلطنتی به مدرسه رفت. شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای در وبسایت رسمیش علت مرگ عموی خود را بیماری ذکر کرده، اما اشاره‌ای به بیماری شاهپور غلامرضا نکرده است. او به همسر شاهپور غلامرضا، بانو منیژه و 4 عموزادش بهمن، مریم، آذر و بهرام تسلیت گفته است. شاهپور غلامرضا پهلوی پیش از انقلاب 57 سالها رئیس کمیته ملی المپیک بود و در 7 المپیک مشارکت داشت. او پس از انقلاب چند سال در لندن زندگی کرد و سپس محل زندگی خود را به پاریس انتقال داد. در خبری دیگر، دادستان عمومی و انقلاب کرمان از انهدام یک باند بزرگ برپایی پارتی‌های شبانه در این شهر و بازداشت 55 زن و مرد در این رابطه خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسنا، دادخدا سالاری روز یکشنبه گفت که این 55 زن و مرد هنگام بازداشت در حال مصرف مشروبات الکلی و رقص و پایکوبی به صورت مختلط بودند. به گفته این مقام قضایی، پلیس کرمان پس از تحت نظر گرفتن به گفته او برخی از اعضای این باند، مکان برپایی پارتی را در یکی از منازل شهر کرمان شناسایی و به دنبال صدور حکم قضایی شرکت کنندگان در این میهمانی را بازداشت کرده است. پلیس و قوه قضایی ایران به طور مکرر اخباری مبنی بر بازداشت شرکت کنندگان در میهمانی های خصوصی که از نظر آنها به دلیل مختلط بودن نامشروع است منتشر می کنند. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این ساعت. پیروزی قاطع امانوئل مکرون از جنبش میان روی بپیش در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. مکرون جوانترین رئیس جمهوری تاریخ فرانسه گفت از فرانسه و اتحادیه اروپا دفاع می کند.
فرانسیز، فرانسی، mes chers compatriotes de métropole، d'outre-mer et de l'étranger. À l'issue d'une longue confrontation démocratique,
اذعان مارین لوپن از جبهه ملی به شکستش در انتخابات و تبریک وی به مکرون.
Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Les Français ont choisi un nouveau président de la République.
در جریان نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار می‌گیریم و جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی نتیجه انتخابات فرانسه را با کارشناسان بررسی می‌کنیم.
یکی از مهمترین اتفاقات امروز به نظرم این بود که بیش از 4,200,000 رای دهنده فرانسوی رای سفید دادن.
در ایران دیدار از یک سو پرحاشیه و از سوی دیگر قابل توجه حسن روحانی از معدن زمستان یورت.
هیچ کس استثنا نیست. اگر ما رسیدیم که فردی یا افرادی مقصر هستند، کسی استثنا نیست.
آقای رئیس جمهور، خواهش ازت، تا الان کجا بودی؟ شما معدن هستن، میدونی معدن کار یعنی چی؟
بازداشت ده ها تن دیگر در یک میهمانی دیگر در ایران، این بار در کرمان. اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همانگونه که در صدر خبرها شنیدید، بنابر نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون نامزد میان روی هوادار اتحادیه اروپا به ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شده است. با شکست آسان مارین لوپن، رقیب تندروی ناسیونالیستش در دور دوم سرنوشت ساز انتخابات روز یک شنبه. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار در پایتخت فرانسه همراه ماست. خانم پور ابراهیم، از آخرین نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بگین.
بله، باید بگم که همچون که خودتون هم اشاره کردین، آقای ماکرون تونست با بیش از 65% آرا بر خانم مارین لوپن، نامزد راست افراطی، پیروز بشه و به عنوان جوانترین رئیس جمهوری فرانسه انتخاب بشه. یک هفته دیگه کارش رو آغاز خواهد کرد در کاخ الیزه. من در مقابل موزه لوور پاریس هستم، جایی که هواداران آقای مکرون جشن گرفتن و در حال شادی هستن. خیلی از اونها پرچم فرانسه و یا پرچم اتحادیه اروپا رو در دست دارن و میشه گفت که به نوعی یک نفس راحت کشیدن. در بینشون میشه خارجی تبارهایی رو دید که نگران به قدرت رسیدن راست افراطی و خانم لوپن بودن، ولی این انتخابات کمترین میزان مشارکت رو داشت در مقایسه با انتخابات دیگه که در حدود 50 سال گذشته برگزار شده. 25% از کسانی که ثبت نام کرده بودن برای این انتخابات رأی ندادن. 4,000,000 نفر رأی سفید دادن. اینها همه نشان از اعتراض و نگرانی های خیلی یک بخشی از جامعه فرانسه داره. کسانی که آقای ماکرون و یا خانم لوپن رو نماینده خودشون نمیدونستن و در نهایت در انتخابات شرکت نکردن و یا رأی سفید دادن و حالا آقای ماکرون کار راحتی در پیش نداره برای حکومت کردن و باید به نوعی این افراد رو هم راضی بکنه.
خانم پور ابراهیم، همونطور که اشاره کردین، پایین ترین میزان مشارکت بوده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری. با توجه به همه این وضعیت، اکنون فضا رو اونجا چگونه شما توصیف میکنین؟ با توجه به پیروزی آقای مکرون که جوانترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه خواهد بود.
الان به نوعی میشه گفت صحبت ها و نگرانی ها و فکر ها در مورد انتخابات مجلس فرانسه که یک ماه دیگه برگزار میشه. آقای ماکرون باید بتونه اکثریت کرسی های مجلس رو به دست بیاره. خانم لوپن در سخنرانی در واقع پذیرش شکستش اعلام کرده که خواستار تشکیل یک جبهه متشکل از طرفداران جمهوری و فرانسه است و همینطور گفته که این انتخابات نشون داده که در واقع باید یک نیروی جدید قدرتمندی شکل بگیره. خانم لوپن حالا با این شکستی که داشته، شکستی به نوعی آبرومند و شکوهمند بوده چون حدود 11 میلیون رأی تونسته جلب بکنه، گوشه چشمی هم به انتخابات مجلس داره برای اینکه بتونه کرسی های بیشتری رو به دست بیاره و در اون صورت در مقابل نیروی فعلی قرار بگیره. در مقابل جان لوک ملانشون نامزد چپ افراطی که هوادارانش خواسته بود جلوی به قدرت رسیدن خانم لوپن رو بگیرن، ولی به طور مستقیم نگفته بود از آقای ماکرون حمایت بکنن. ببخشید، از همین الان خواستار این شده که مردم بیان در مقابل سیاست های آقای ماکرون وایسن، چون قوانین در واقع و برنامه های آقای ماکرون رو مناسب فرانسه نمیدونه. بنابراین آقای ماکرون کار بسیار سختی رو در پیش خواهد داشت با توجه به اینکه شرایط مثل شرایط سال 2002 نیست، مثل 15 سال پیش نیست که در واقع آقای شیراک تونست خیلی راحت به ژان ماری لوپن، پدر خانم لوپن، فائق بشه و پیروز بشه. حالا اختلافات بیشتره، 25% غایب بودن در این انتخابات و شرکت نکردن. بنابراین کار سختی رو آقای ماکرون در پیش داره.
سپاسگزاریم. نیلوفر پور ابراهیم بود در پاریس، پایتخت فرانسه. آزاده کیان، جامعه شناس در فرانسه که کارزار انتخاباتی اون کشور رو دنبال کرده، در گفتگو با همکارمان الهه روانشاد نیز به همین 4 میلیون رأی سفیدی که نیلوفر پور ابراهیم بهش اشاره کرد اشاره داره.
ببینید، یکی از مهمترین اتفاقات امروز به نظرم این بود که بیش از 4,200,000 رای دهنده فرانسوی رای سفید دادن، یعنی رای دادن ولی گفتن که به هیچ کدوم از این کاندیداها نمیخوان رای بدن. و از طرف دیگه رای زیاد خانم لوپن بود، حدود 35% ایشون رای آورده که نسبت به پدرش در سال 2002 تعداد آراش 2 برابر شده. ولی خب آقای ماکرون هم علارغم تمام مسائلی که مطرحه در مورد اینکه چپ نمیخواست به ایشون رأی بده چون برنامه اقتصادیش لیبرال هست، ولی بر علیه خانم لوپن به هر حال فرانسوی ها بسیج شدن و رفتن و به آقای ماکرون رأی دادن.
خانم کیان، با توجه به تبلیغاتی که در کارزار انتخاباتی انجام شد درباره مهاجران، بازار کار و همچنین اتحادیه اروپا، شما تاثیرات اجتماعی این انتخابات رو بر جامعه فرانسه چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، به طبع این نشون میده که بخشی از فرانسویان که به خانم لوپن رای دادن در مورد این مسائل بسیار حساس هستن و ناراضی هستن. میدونید خانم لوپن رای بسیاری در مناطق کشاورزی به خودش اختصاص داد و نیز در بین خیلی از کارگران که ناراضی هستن از شرایطشون رای خانم لوپن بالا هست. این رو ما از طریق حتی مناطقی که بهشون بیشتر رای دادن میتونیم نشون بدیم. به همین دلیل هم یه بخشی از نارضایتی ها به خاطر این هستش که سردمداران فرانسه، یعنی حکومت کنندگان در فرانسه، به طور کورکورانه از سیاست های اتحادیه اروپا حمایت کردن و این خوب خیلی به ضرر زحمتکشان فرانسه بوده و به طبع آقای ماکرون برنامه الان اقتصادی و سیاسیش در واقع یک نوعی دنبال روی از همون سیاست هاست که این خودش به نارضایتی ها میتونه دامن بزنه. منظورم این هستش که ما میتونیم این در واقع خطر هست که در 5 سال آینده وقتی که ریاست جمهوری آقای ماکرون به پایان میرسه، ممکنه ما مجدداً مواجه با صعود آرای راست افراطی در فرانسه باشیم.
و نهایتاً این که خانم کیان، شما ریاست جمهوری ماکرون رو در یک چشم‌انداز وسیع‌تر و گسترده‌تر چگونه میبینید؟
ببینید آقای مکرون بسیار میدونید طرفدار اتحادیه اروپا هست، ولی در ضمن همونطوری که در صحبت آخرش هم بر علیه خانم لوپن عنوان کرد، خواهان این هستش که با همه رهبران جهان من جمله روسیه گفتگو داشته باشه و به نظر میرسه که مقداری در سیاست خارجی مستقل تر از شاید بشه گفت آقای اولاند عمل بکنه در ارتباط منظورم با سیاست های ایالات متحده امریکا هستش و به نظر میرسه که در سیاست داخلی هم آقای مکرون از فردی هست که با محاربه مخالفتی نداشت و نداره، با اسلام ستیز نیست. اینها برای 5 میلیون مسلمان مهاجری که یا افرادی که منشأشون مهاجر هست و مسلمان هستند، اینها بسیار بسیار میتونه مهم باشه، گرچه که ایشون به هیچ وجه قول نداد که خارجی‌ها بتونن در فرانسه حق رأی در انتخابات محلی رو داشته باشن، ولی اسلام ستیزی رو در واقع رد میکنه و این خودش یک احتمالی هست مبنی بر اینکه بخواد به دنبال نزدیک کردن آرای افراد مختلف جامعه فرانسه باشه، درست همون چیزی که خانم لوپن نمیخواست، یعنی از تعارضات بتونه جلوگیری بکنه تا حد ممکنه. به هر حال این چیز قولهای انتخاباتی آقای مکرون هست، باید ببینیم که ایشون چه آرایی رو میتونه در انتخابات مجلس که ماه آینده برگزار میشه به خودش اختصاص بده. از اونجایی که ایشون هنوز حزبش مهم نیست و حزبی نیست با اون شکل، باید ببینیم که چه آرایی رو در انتخابات مجلس میتونه به خودش اختصاص بده.
آزاده کیان، جامعه شناس در فرانسه، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل فرانسه، رو همراهمون داریم. آقای خاوند، پیام و مفهوم این انتخابات برای فرانسه چه میتونه باشه؟
مهمترین چیز در امشب که برای ملت فرانسه اینه که اولا جوانترین رئیس جمهوری نه فقط تاریخ فرانسه بلکه الان در حال حاضر دنیا رو دارن. دو پیام عمده میشه برای این رأی به آقای مکرون در نظر گرفت. پیام اولا این هست که یک فصل تازه‌ای در تاریخ سیاست فرانسه آغاز میشه، چون احزاب سنتی که حزب سنتی راست معروف به جمهوری خواهان و حزب سوسیالیست هستند از صحنه خارج شدند و برای اولین بار یک نفر با یک سازمان، با یک تشکل کاملا جدید که یک سال پیش در فرانسه وجود نداشت، وارد صحنه شد و به ریاست جمهوری رسید. پیام دوم که به نظر من خیلی خیلی مهمه از نظر روابط بین المللی اینه که برای بعد از مدت طولانی یک پیام خیلی خوبی هست برای اتحادیه اروپا، چون که امشب من فکر میکنم در برلین هم جشن هست. آلمان ها میبینند که فرانسوی ها علیه اروپا رأی ندادند، به نفع اتحادیه اروپا رأی دادند. و یک پیام سومی رو هم البته میشه اضافه کرد، اینه که پیروزی آقای مکرون در واقع یک ترمزی هست بر جنبش های پوپولیستی که طی 2-3 سال اخیر مرتباً به پیروزی می رسیدند در اروپا، در آمریکا، در ترکیه و در غیره. برای اولین بار بعد از مدتی جلوی این جنبش های پوپولیستی گرفته شده.
آقای خاوند، همواره از فرانسه در کنار آلمان به عنوان ستون های اصلی اتحادیه اروپا یاد شده. آقای مکرون به دنبال پیروزی در انتخابات اعلام کرد از فرانسه و اتحادیه اروپا دفاع خواهد کرد. چه چالش های مهمی فکر میکنین در انتظار رئیس جمهوری جدید فرانسه میتونه قرار داشته باشه؟
ببینین، چالش مهم که صحبت های قبلی هم از طرف اونایی که باشون صحبت کردین روش انگشت گذاشتن، فرانسه متاسفانه در حال حاضر مقداری جدا جدا و پاره پاره شده و آقای مکرون باید مردم فرانسه رو پیرامون برنامه خودش جمع بکنه و این در انتخاباتی که در ماه ژوئن برای پارلمان فرانسه برگزار میشه ما خواهیم دید که آیا موفق و انجام این کار خواهد شد یا نه. اگر موفق بشود یک فصل تازه و خیلی امیدوار کننده ای برای فرانسه شروع میشه و اگر موفق نشه این خطر وجود داره که نوعی بن‌بست دوباره به وجود بیاد در وضعیت فرانسه که حتی میتونه تاثیر منفی هم داشته باشه بر اتحادیه اروپا.
سپاسگزاریم. فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل فرانسه در پاریس. اگر همکنون به ما پیوستید، اشاره میکنیم بنابر نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون نامزد میانه رو به ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شده با شکست آسان مارین لوپن، رقیب تندروی ناسیونالیستش در دور دوم سرنوشت ساز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پلی میزنیم به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و فعالیت نامزدها که همچنان جریان داره. احسان مهرابی روزنامه‌نگار همراه ما. آقای مهرابی، ساعتی پیش حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در یک برنامه تلویزیونی از برنامه‌های خودش گفت. این برنامه‌ها چیه؟
این برنامه‌های تلویزیونی در بخش دومش بیشتر تنها محدود میشه به برنامه‌های اقتصادی نامزدها و نامزدها در اون با سوالاتی که از پیش از سوی کمیسیون نظارت بر انتخابات تشکیل اعلام شده پاسخ خواهند داد. آقای رئیسی در این برنامه تاکید کرد که همه برنامه‌های اقتصادی که پیش از این اعلام کرده مبنی بر ایجاد 6 میلیون شغل و افزایش 3 برابری یارانه ها و دیگر برنامه های اقتصادیشون قابل اجراست و از رقباشون میشه گفت آقای روحانی و آقای جانگیری خواست که رقیب هراسی نکنن به تعبیر ایشون. آقای رئیسی درباره این که به چه شکل میتونن وعده خودشون را درباره ایجاد 6 میلیون شغل اجرا بکنن گفتن که با استفاده از احیای ظرفیت‌های کشور و ایجاد صنایع تبدیلی میتونن بخشی از این وعده رو محقق بکنن. به تعبیر ایشون در کنار کشاورزی در روستاها اگر صنایع تبدیلی ایجاد بشه، در کنار هر شغل کشاورزی 4 شغل ایجاد میشه. ایشون همینطور گفتن که اگر قاچاق کالا 10 میلیارد دلار کاسته بشه، میشه 1 میلیون شغل ایجاد بشه، یعنی یک چیزی شبیه به این که قاچاق کالا نصف بشه، چون ایشون گفتن که 18 میلیارد دلار هست. انتقاد کردن از واردات کالاهای چینی و گفتن که واردات این کالاها در دولت آقای روحانی از 5 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار رسیده. تأکید داشتن که بانک مرکزی باید نظارت خودش بر روی بانک‌ها رو تقویت بکنه و از سوی دیگه باید 570 هزار میلیارد تومان مطالبات بانکی وصول بشه. آقای رئیسی تأکید کردن روی برنامه مسکن مهر دولت آقای احمدی نژاد و اعلام کردن که مالیات ساخت مسکن باید کاهش پیدا کنه و افزایش ساخت مسکن رو هم یکی از راه‌های ایجاد شغل اعلام کردن. در بخشی از صحبتشون تاکید کردن که وعده ایشون برای افزایش یارانه ها قابل اجرا هست. تاکید زیادی داشتن روی اصلاح سیستم مالیاتی و دوباره تاکید کردن که مالیات تنها از کارمندان گرفته میشه و به تعبیر ایشون بخش یقه سفید ها از مالیات معاف هستن.
و یک شنبه همچنین حجت الاسلام حسن روحانی برنامه پرمشغله‌ای داشت، دیداری از یک سو پرحاشیه و از سوی دیگر قابل توجه به معدن زمستان یورت که بعداً گزارشی رو در این زمینه خواهیم داشت. اما به دنبال حضورش در استان گلستان سپس راهی ارومیه میشه و در اونجا سخنرانی داره. این استقبال از ایشون در ارومیه چه جوری بود و چه گفتن در ارومیه؟
آقای روحانی در صحبت‌هاشون به وعده هایی که نامزدها داده بودن و مطالبی که به نوعی علیه دولتشون بیان کرده بودن پاسخ دادن. بخشیش مربوط به همین موضوع پرداخت مالیات میشد که آقای رئیسی اعلام کرده بودن که ثروتمندان فرار مالیاتی دارن و در واقع آقای روحانی تلویحا در پاسخ اعلام کردن که یکی از نهادهایی که فرار مالیاتی داره و مالیات پرداخت نمی‌کنه خود آستان قدس رضوی است که بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو می‌شنویم.
امروز دم از بیکاری می‌زنم. می‌گویم باید مالیات بدهیم، اما یکی نمی‌پرسد
لحن صحبت‌های آقای روحانی بسیار متفاوت از روزهای گذشته بوده و لحن تندی را داشتن، همینطور به نوعی استقبالی که از برنامه‌شون شده، ستاد آقای روحانی و طرفداران ایشون اعلام کردن که استقبال خوبی بوده. آقای روحانی در بخش‌های دیگر صحبت‌هاشون به موضوع آزادی بیان و صحبت‌هایی که آقای میرسلیم، آقای قالیباف و آقای رئیسی کرده بودن و گفته بودن که دولت ایشون مخالفان را تحمل نمی‌کنه، پاسخ دادن و اعلام کردن که اونها خواستار بسته شدن شبکه‌های اجتماعی بودن و دولت آقای روحانی با اون مخالفت کرده و رقبا رو باز متهم کردن که تنها میخوان مردم به رسانه‌های مراجعه بکنن که اونها تمایل دارن. بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو در این باره هم میشنویم.
جمعیت زیادی انگار بود در این سخنرانی.
بله، آقای روحانی در بخش دیگری از صحبت‌هاشون اشاره داشتن به حضور وزرای دولت آقای احمدی نژاد در ستاد آقای رئیسی و گفتن که آقای رئیسی که از عدم تولید شغل در دولت آقای روحانی انتقاد میکنن، چطور در دولت گذشته انتقاد نمی‌کردن؟ دولتی که به گفته آقای روحانی ایجاد اشتغال درش صفر بوده و هیچ شغلی ایجاد نشده. همینطور تلویحاً به موضوع معدن یورت اشاره کردن و گفتن که چرا درباره مالک این معدن سکوت میشه، که میتونه اشاره به این داشته باشه که مالک این معدن سازمان، سهامدار عمده این معدن سازمان بسیج
20% گویا گفته میشه.
معاون وزیر صنایع اعلام کرده که 20% که سهام عمده این معدن محسوب میشه متعلق بسیج هست، 30% یعنی دو بخش دیگر مربوط به نهادهای دیگه هست و حدود 50% مربوط به افراد شخصی.
سپاسگزاریم. احسان مهرابی بود، روزنامه نگار و تحولات در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به فاصله 2 هفته از برگزاری آن انتخابات. شما می توانید مشاهدات خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 مطرح کنید و همچنین به وسیله صفحات گوناگون رادیو فردا در شبکه‌های مختلف اجتماعی در اینترنت از جمله تلگرام. اما حسن روحانی روز یک شنبه حادثه معدن زغالسنگ آزادشهر در استان گلستان رو زنگ خطر، هشدار و بیدارباشی برای همه مسئولین دانست و بر ضرورت نظارت مداوم، تنظیم مقررات لازم و تامین تجهیزات و امکانات پیشرفته در محیط‌های کار ناامن تأکید کرد. خبرگزاری ایلنا در کنار خبرگزاری‌های دیگر گزارش داده که خانواده‌های مصدومان و کشته شدگان در دیدار با حسن روحانی خواهان برخورد با مقصران حادثه شدند و همچنین از عملکرد برخی مسئولان محلی انتقاد کردند. خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادند که هنگام حضور حسن روحانی در محل، کاروان خودروهای رئیس جمهوری کاملا احاطه شده بود و حاشیه‌هایی در این میان به وقوع پیوست. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر به منطقه آزادشهر در استان گلستان و دیدار با خانواده کشته شدگان حادثه معدن یورت گفت باید مسئول و مسئولین حادثه و هر کسی که در این حادثه قصور و تقصیری داشته است مشخص شود.
مسئولین استان آیا مقصر نبودند؟ وزارت خونه های مربوطه آیا مقصر نبودند؟
هیچ کس استثنا نیست. اگر ما رسیدیم که فردی یا افرادی مقصر هستند، کسی استثنا نیست. باید آدمهایی که در این راه قصور کردند، تقصیر کردند، مجازات بشن.
حسن روحانی همچنین با اعلام اینکه در این حادثه همه مسئول هستیم و باید مشکلات موجود را پیگیری و کاستی‌ها را جبران کنیم، بر لزوم حل و فصل مشکلات خانواده‌های کشته شدگان حادثه معدن یورت تأکید کرد. وی در این حال نظارت مستمر بر اماکنی که کار سخت و خطرناک در آنها انجام می شود را مورد تأکید قرار داد و افزود در منشور حقوق شهروندی ماده‌ای وجود دارد که در آن بر محیط کار سالم و امن تأکید شده است. به نوشته ایسنا، سه تن از خانواده کشته شدگان معدن نیز در سخنانی مطالبات خود را مطرح کردند. در این میان خبرگزاری تسنیم فیلمی را منتشر کرد که به گفته این خبرگزاری یک کارگر معدن در اعتراض به سخنان آقای روحانی در جمع معدنچیان با اشاره به کشته شدن تعدادی از همکارانش گفت:
چند سال پیش آمدیم دادگاه آزادشهر شکایت کردیم، ما را با بتونه همه همکاراشو زدن فرار کردیم. پارسال آمدیم فرمانداری، 14 ماه حقوق نگرفته بودیم، آمدیم فرمانداری اعتراض کنیم، با زنام آمدیم، خانم‌ها ما را آوردیم که حق ما را بگیریم. یعنی تو رئیس جمهور متوجه نشدی؟ آقای رئیس جمهور، خواهش ازت، تا الان کجا بودی؟ شما معدن اصلا می‌دونید معدن کار یعنی چی؟
در این حال حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور، در صفحه توییتر خود نوشت که استاندار گلستان به حسن روحانی گفته بود که به دلیل غم و اندوه بالای کارگران و خانواده‌هایشان به معدن نرود، اما او گفته بود اگر فریاد آنان سبب آرامش ملی خواهد شد باید به آن محل برود. پایان نقل قول. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بر لزوم تجدید نظر درباره تمام تجهیزات و ایمنی معادن در ایران تاکید کرد و افزود آنچه در کتاب آمده در معدن رعایت شده بود. با این حال او اشاره کرد که تجهیزات معادن در ایران کهنه است و به شکلی نیست که امروز ایمنی کامل را به همراه داشته باشد. به گزارش برخی رسانه ها اما شماری از کارگران معدن گفتند که ایمنی این معدن در وضعیت نامناسبی قرار داشت و آنها چند بار در این مورد هشدار داده بودند، اما این موضوع نادیده گرفته شده بود. به نوشته ایلنا، علی ربیعی در مورد موضوع بیمه نبودن کارگران این معدن و نیز سایر معادن در ایران گفت در صورتی که پیمانکاران معدن بیمه کارگران را رد نکرده باشند، طبق بخشنامه کارفرمای اصلی باید پیمانکار را تغییر دهد. در همین حال هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان، روز یکشنبه با اعلام بازجویی از مدیر معدن زغالسنگ آزادشهر در دادسرای عمومی و انقلاب آزادشهر گفت مدیر معدن و پیمانکار معدن با قرار وثیقه فعلا آزاد هستند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. هجوم ماموران جمهوری اسلامی به میهمانی‌ها در شهرهای گوناگون ایران و دستگیری‌ها در این رابطه همچنان ادامه دارد. گزارش‌های رسمی حاکی‌ست ماموران جمهوری اسلامی تنها در یک سال گذشته صدها تن را در میهمانی‌های مختلف در شهرهای گوناگون کشور دستگیر کردند. گزارش ها حاکی است 55 تن دیگر در یک میهمانی دیگر در ایران بازداشت شدند. دادستان انقلاب در کرمان اظهار داشته است که این 55 زن و مرد هنگام بازداشت در حال مصرف مشروبات الکلی و رقص و پایکوبی به صورت مختلط بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادخدا سالاری روز یکشنبه اضافه کرد پس از دریافت گزارش‌هایی از به عبارت وی تشکیل باندی با سردستگی فردی معلوم الحال و از مرفهین بی درد در امر برپایی مجالس لهو و لعب و ارتکاب معاصی، برخورد با اعضای به توصیف او این باند در دستور کار قرار گرفت. به گفته این مقام قضایی جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی با تحت نظر قرار دادن بعضی از این افراد مکان برپایی پارتی در یکی از منازل واقع در شهر کرمان را شناسایی و شرکت کنندگان در مهمانی را بازداشت کرد. او ادامه داد مکان برپایی مهمانی به عنوان مکان برپایی جرم با حکم قضایی مهرموم شده و در این رابطه 19 دستگاه خودروی لوکس و گران قیمت، 2 دستگاه موتورسیکلت سنگین، 10 لیتر مشروبات الکلی و سایر وسایل جرم که توضیح داده نشده چه بودند از متهمان کشف و توقیف شده است. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی در حالی از بازداشت 55 تن در یک میهمانی در کرمان اطلاع می‌دهند که همین هفته گذشته دادستان انقلاب در قم اظهار داشت 45 زن و مرد در یک پارتی شبانه در کارگاهی بازداشت شدند. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضایی جمهوری اسلامی به نقل از مهدی کاهه گزارش داد که برای ماموران محرز شد که شرکت کنندگان در آن مهمانی به عبارت او مرتکب جرائمی نظیر اشاعه و ایجاد موجبات فساد و فحشا، شرب خمر و روابط نامشروع شدند. با اینکه پس از انقلاب سال 57 و حکم فرما شدن یک نظام مذهبی بر ایران، مجالس و میهمانی‌های بسیاری در کشور از جمله جشن‌های عروسی و تولد مورد هجوم ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفته، طی یک سال اخیر هجوم به میهمانی‌های خصوصی تشدید شده که مروری بر فقط گزارش‌های رسمی منتشر شده حاکی است. طی یک سال گذشته صدها تن در شهرهای گوناگون ایران بازداشت شدند. صلاحیت 4500 تن دیگر از نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا رد شده است. تا کنون 14500 تن رد صلاحیت شدند. مرتاد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی میپرسد این رد صلاحیت ها چه تأثیری در وضعیت کلی نامزدها میگذارد. مرتضی کاظمیان در پاریس:
در مورد فهرست کسانی که رد صلاحیت شدن، چون فعلا مشخص نیست که شامل چه افرادی میشه، به سختی میشه داوری کرد، ولی متاسفانه در روزهای گذشته یک تأکیداتی از طرف طیف اصولگرایان و بازوهای رسانه‌ای اقتدارگرایان مطرح شده بود در مورد اینکه چرا مثلا برخی از کسانی که به تعبیر اونها در فتنه 88 دخیل بودند و البته مرادشون فعالان جنبش سبزیا، کنشگران سیاسی مرتبط با اردوگاه اصلاح طلبی هست، چرا اینها تایید صلاحیت شدن. خب یک روندی شکل گرفته ظاهرن که بیش از اون چیزی که در دایره اختیارات هیئت نظارت هستش، رد صلاحیت رو تحمیل کرده به نامزدهای انتخاباتی و به نظر میرسه که چنان که آقای عارف رئیس فراکسیون امید مجلس هم تاکید کرده، خب این یک روند بسیار نگران کننده ای هست. البته در برخی از استانها، مثلا در خراسان رضوی در شهر مشهد، یک قلقمی کاملا متوجه نامزدهای اصلاح طلب شده بود. شنیده میشه که تغییراتی داره اعمال میشه، ولی هنوز سرنوشت فهرست نهایی خب مشخص نیست و به نظر میرسه که یک جور چالش میان نمایندگان اصلاح طلب و البته وزارت کشور و در سوی مقابل نمایندگان اصولگرا و جریان اقتدارگرا در جریان هست، برای اینکه به هر حال تا حدی امکان بتونن توصیه آقای جنتی رو دال بر اعمال نظارت استصوابی و سختگیری بر شوراها متحقق کنه.
به نظر میاد به رغم تهران که چهرهای مستقل یا از جناح اصلاح طلب کم نبودن کسانی که تایید صلاحیت شدن برای انتخابات شوراها، در شهرستانها این روند تا حدی معکوس بوده.
بله، شنیده ها داله بر این است که تا حدی امکان متاسفانه تلاش شده که خودی ها فقط تایید بشن یا کسانی که شایبه ای از وابستگی به اردوگاه به حال اصلاح طلبان یا منتقدان وضع موجود ندارن. یک دایره ای از استانداردها تعریف شده برای هیئت های اجرایی، ولی داره فراتر از اون هیئت های نظارت دارن اعمال نظر میکنن که خب قابل پیش بینی هست این دخالت و اعمال نظر مبتنی است بر گزارش نهادهای امنیتی اطلاعاتی که تلاش میکنن شوراها رو که میتونه یک نهاد واسطی باشه بین جامعه و حکومت، همچنان به عنوان یک نهاد شبه حکومتی تحت کنترل خودشون در بیارن و مانع از این بشن که شورا بتونه به عنوان یک نهادی که میتونه مقوم جامعه مدنی ایران باشه ایفای نقش کنه.
با توجه به مجموعه مسائل این دوره از انتخابات شوراهای سراسری، ارزیابی شما از وضعیت چی هست به نسبت مثلا دوره قبل؟
به هر حال با توجه به اینکه اکثریت مجلس در اختیار اصولگرایان نیست، با توجه به اینکه مجری انتخابات به هر حال وزارت کشور در اختیار دولت اعتدالگرا هستش، به نظر میرسه که تا حدودی قابل توجهی وضع تغییر کرده نسبت به دور پیش انتخابات شورها، اما باز هم فکر میکنم اونچنان که انتظار میرفت که نص قانون رعایت بشه، به ویژه اونجایی که برای یک شرایط مشخصی برای انتخاب شوندگان تعریف شده در قانون و هیئت‌های اجرایی هم مکلفن که فقط از برخی از مراجع مثل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال استعلام بگیرن، باید دید تکلیف چالش بین اردوگاه اصلاح طلبان به ویژه نماینده‌ای که در هیئت نظارت هستن با کسانی که مخالف وضع موجود هستن و اقتدارگرایان به چه نتیجه و فرجامی ختم میشه.
مرتضی کاظمی هم تحلیلگر سیاسی با مرداد قاسمفر از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. رهبر جمهوری اسلامی یک شنبه با تاکید بر اینکه سند 2030 یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیمش شود، از آنچه اجرای بی سر و صدای این سند در کشور خواند به شدت انتقاد کرده است. الهه روانشاد.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در جمع معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در کنار تشویق همگان به رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به نکته دیگر هم اشاره کرد و آن سند 2030 یونسکو بود، سازمانی که بازوی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد است و سندی که بخشی از طرح توسعه پایدار این سازمان است. آیت الله خامنه ای گفت به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ قرار دارد به خود این حق را می‌دهد که برای ملت‌های با تاریخ و تمدن گوناگون تکلیف معین کند. او در ادامه افزود
اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. این ما اعلام هم کردیم به دستگاه‌های مسئول.
به رغم سخنان رهبر جمهوری اسلامی، اما رسانه‌های مختلف از همان ابتدا، حتی برخی در مخالفت با این سند، خبرها و مقالاتی منتشر کردند. در آذر ماه سال 95، پایگاه وزارت آموزش و پرورش در مورد واگذاری مسئولیت این سند به این وزارتخانه خبر داده و در دی ماه 95 رئیس سازمان بسیج اساتید در نامه‌ای مدعی شد که جاسوسان آمریکایی در قالب پروژه آموزش یونسکو 2030 مسئولان ساده‌لوح را فریب دادند تا در قالب این پروژه ظرفیت عظیم فرهنگی ایران در اختیار آمریکا قرار گیرد. این نامه روز 18 دی ماه در خبرگزاری فارس خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس منتشر شد. سهراب صلاحی مدعی شده بود که جاسوسان آمریکایی در قالب برنامه آموزشی یونسکو 2030 از بیخبری و نادانی برخی از مسئولان ساده‌لوح استفاده می‌کنند تا ظرفیت عظیم فرهنگی را در اختیار آمریکا قرار دهند. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
نکته خیلی مهم اولی که باید بهش اشاره کرد اینه که یونسکو به هیچ وجه یک سازمان نیست که در خدمت دولت‌های بزرگ یا تحت نفوذ دولت‌های بزرگ باشه، بلکه در یونسکو کارشناسان بسیار برجسته آموزشی از همه دنیا، از جمله از کشورهای در حال توسعه، گرد هم میان برای اینکه اصلی‌ترین دورنماهای آموزشی و فرهنگی را برای جوامع مختلف مطرح بکنن و بیشتر میشه گفت که این یه نوع گفتمانسازی در زمینه آموزش، فرهنگ و علم در سطح دنیاست. و در ایران هم همیشه رسم بر این بوده که اسناد یونسکو بهش توجه می‌شده و من فکر می‌کنم در یک سال گذشته به اندازه کافی مسئولین ایران در مورد این سند بحث کردن و همینطور این سند در رسانه‌های ایران مطرح شده و بنابراین برخلاف اون چه که آقای خامنه‌ای میگه به هیچ وجه این سند بی سر و صدا و مخفیانه اصلا اجرا نشده، بلکه وزارتخانه عریض و طویل مثل وزارت آموزش و پرورش نمیتونه این کار را بی سر و صدا انجام بده، به ویژه اینکه در نیروهای محافظه‌کار در وزارت آموزش و پرورش بسیار با نفوذ هستند.
در سال 2015 میلادی، دو سال پیش، کشورهای عضو سازمان ملل متحد در یک گرد همایی و همایش متعهد شدند که تا سال 2030 میلادی، یعنی بعد از گذشت دو سال از امروز 13 سال دیگر، اهداف 17 گانه ای را برای توسعه پایدار دنبال کنند. پایان دادن به گرسنگی، آموزش با کیفیت بالا، دسترسی به آب سالم و فاضلاب، کاهش نابرابری، برابری جنسیتی، زندگی سالم و ارتقاء رفاه، اقدام در راستای مبارزه با تغییرات اقلیمی، تأمین جامعه پایدار و صلح‌آمیز، ارتقای اکوسیستم و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی از جمله اهداف 17 گانه یونسکو است. آیت الله خامنه ای در ادامه صحبتایش بر مبنا در جمهوری اسلامی نیز انگشت گذارد.
المند هستم از شورای عالی انقلاب فرهنگی. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد. ناچار بشیم ما جلو اون رو بگیریم، ما وارد قضیه بشیم. اینجا جمهوری اسلامی است. اینجا مبنا اسلام است. مبنا قرآن است. اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه.
سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در فرانسه:
در سند یونسکو به مسائلی اشاره میشه که به طور مستقیم در برابر ایدئولوژی نظام آموزشی ایران، اون سیاست‌های راهبردی نظام آموزشی ایران و نظرات آقای خامنه‌ای قرار میگیره. اگه بخوایم به دوستان نکته اجاره بکنیم، من میتونم بگم که کتاب‌های درسی ایران و پیام نظام آموزشی ایران بیشتر در خدمت جنگ و در خدمت تنش در بین ملت‌ها بر اساس مذهب، بر اساس فرهنگ، بر اساس جغرافیا است، در حالی که سند یونسکو بیشتر تکیه میکنه بر تفاهم و بر صلح و دوستی بین کشورها. نکته دیگه که در سند یونسکو اساسی است برابری جنسیتی است. در کتاب‌های درس ایران اساساً بر اساس نابرابری جنسیتی نوشته شده و این از دیدگاه مذهبی و سیاسی توجیه میشه در کتاب‌های درسی، این نابرابری، چه در نظام آموزشی و چه در بازار کار، چه در جابه. نکته سوم، در حقیقت سند یونسکو خواستار این میشه که مدارس همه دنیا توجه بکنن به حقوق بشر، نه در بُعد شناختی بلکه در بُعد عملی کردن حقوق بشر در زندگی آموزشی. نظام آموزشی ایران نه تنها هیچ حرفی از حقوق بشر نمیزنه، بلکه در بخش مهمی از فعالیتاش درست در مقابل حقوق بشر قرار داره. در سند یونسکو اشاره میشه به مبارزه علیه خشونت و عدم استفاده کودکان و نوجوانان در امور نظامی، در حالی که نظام آموزشی ایران طرفدار تشکیل بسیج دانش آموزی یا بردن دانش آموزان به آموزش های نظامی است. در همه این زمینه هاست که یه تفاوت اساسی بین نظام آموزشی ایران و سند یونسکو وجود داره و آقای خامنه‌ای درست به همین خاطره که به جنگ سند یونسکو میره.
آیت الله خامنه‌ای به نکات و جزئیات بیشتری که انتقاد شدید او را تا حد متوقف کردن این کار برانگیخته اشاره ای نکرد. اما روزنامه کیهان که نزدیک به او تلقی می شود، 11 دی ماه 95، 16 ماه پیش، ابراز نگرانی کرده بود که به دلیل محوری بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند 2030 یونسکو، همکاری ایران با این نهاد زمین ساز فشارهای بین المللی و تصویب قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی شود.
همکارمان الهه روانشاد گزارش می‌داد. دقایقی پیش تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی بر ایتالیا با نتیجه 5-3 در دیدار رده‌بندی جام جهانی 2017 فیفا در باهاما برای نخستین بار به مقام سوم جهان دست یافت. اما در اینجا خبرهای ورزشی را می‌شنویم. فریبرز غریب:
تیم ملی والیبال زیر 23 ساله های ایران روز یکشنبه در مرحله 1/4 نهایی رقابت های قهرمانی امیدهای آسیا تیم ملی قزاقستان را 3-0 شکست داد و به نیمه پایانی صعود کرد. این رقابت ها با حضور 11 تیم در ایران به میزبانی شهر اردبیل در جریان است. تیم ملی والیبال زیر 23 ساله ایران روز دوشنبه در دور نیمه پایانی به مصاف تیم ملی تایلند می رود و در صورت پیروزی ضمن رسیدن به فینال به جام جهانی هم صعود خواهد کرد. دو تیم برتر رقابت‌های آسیا جواز حضور در جام جهانی والیبال امیدهای 2017 را کسب خواهند کرد. تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز دوشنبه در آخرین هفته مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در یک نبرد مهم در ورزشگاه آزادی تهران میزبان الوحده امارات است. پرسپولیس با توجه به نتایج گذشته در جدول رده‌بندی گروه 4 سوم است و کارش برای صعود به اما و اگر کشیده شده. سرخپوشان امروز باید حریف اماراتی را شکست دهند و چشمشان به بازی دیگر گروه باشد که الریان قطر برابر الهلال عربستان یا مساوی کند و یا ببازد. در این گروه هر 4 تیم شانس صعود دارند. امروز همچنین در گروه 3 ذوب‌آهن اصفهان تیم سوم جدول در بازی خارج از خانه برابر الاهلی عربستان تیم دوم جدول به میدان می‌رود که برای صعود باید حریف خود را شکست دهد. دو نماینده دیگر ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان، استقلال تهران و استقلال خوزستان، فردا سه‌شنبه به مصاف حریفان خود می‌روند. از تهران خبر رسیده احسان بیاتی وزنه‌بردار پیشکسوت ایران بعد از پایان بازی‌های المپیک پیشکسوتان در نیوزلند در این کشور ماند و به ایران باز نگشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران در مورد این خبر گفته در حال بررسی این ماجرا هستیم. به نوشته ایسنا، همراهان وزنه‌بردار ایرانی عنوان کردند در حالی که در روز بازگشت بلیط و پاسپورت احسان بیاتی در دست آنها بوده، متوجه غیبت او در فرودگاه می‌شوند و تلاش می‌کنند که او را پیدا کنند و به ایران بازگردانند. رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران گفته به زودی اصل این ماجرا را اعلام خواهد کرد. و در بازی‌های یک شنبه شب لیگ برتر فوتبال انگلیس از هفته 26، لیورپول در خانه مقابل ساوثهامپتون بدون گل متوقف شد و آرسنال با 2 گل از سد حریف صاحب نامش منچستر یونایتد گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، یک بار دیگر اشاره می‌کنیم تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دقایقی پیش با پیروزی بر ایتالیا با نتیجه 5-3 در دیدار رده‌بندی جام جهانی برای نخستین بار به مقام سوم جهان دست یافت. با آرزوی شبی خوش برای شما، پایان بخش مجله نیمه شب، برنامه هفتگی در خصوص مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
کمتر از 2 هفته مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر کنشگران حوزه زنان مطالبات خود را اعلام کردند. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. 2 ماه پس از آغاز جلسات کنشگران حوزه زنان برای بحث در مورد انتخابات شوراها و انتخابات ریاست جمهوری، بالاخره این گروه روز شنبه بیانیه خود را با 180 امضا منتشر کرد. بیانیه‌ای که در آن به تفکیک خواسته های زنان ایرانی در حوزه اشتغال و مشارکت اقتصادی، مشارکت سیاسی و حضور زنان در مناصب عالی، مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه‌های عمومی و قوانین تبعیض‌آمیز مطرح کردند. نویسندگان این بیانیه تاکید کردند کنشگران مدنی با تمام توان و همدلی عملی شدن این مطالبات را تا رسیدن به جامعه ای برابر و به دور از تبعیض پیگیری خواهند کرد. این بیانیه در حالی به مطالبات زنان پرداخته است که تاکنون هیچ یک از کاندیداها در وعده‌های انتخاباتی خود وعده‌ای در مورد بهتر شدن وضعیت زنان را مطرح نکردند. فرنوش امیرشاهی، خبرنگار ساکن پراگ، مهمان استدیوی ماست. خانم امیرشاهی، 6 کاندیدای تایید صلاحیت شده انتخابات تاکنون چه وعده‌هایی را در مورد مسائل زنان مطرح کردند؟
به طور کل هیچ کدام از کاندیداها خیلی به مسئله زنان، به جزئیات، به اینکه مشخصاً اعلام کنند برنامه‌شون چیه، چه طرح‌هایی دارن، چه مواردی قرار اصلاح بشه، چه چیزهایی قرار تغییر کنه، در صحبت‌ها و آنچه که تا به اینجای انتخابات پیش آمده وجود نداشته. اما باز هم نقطه نظراتی رو هر کدوم اونها مطرح کرد، از جمله اینکه مثلا آقای روحانی در سخنرانی‌هاش در مستندی که در تلویزیون پخش شد به زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه تاکید کرد، حتی جایی که می‌خواست ورزشکاران زن رو مثال بیاره اونها رو به اسم کوچیک صدا کرد، که خب بدون اینکه حالا وابستگی اونها به اسم پدرشون شخصیت اونها رو، هویت اونها رو میپذیره و تاکید کرد که اون اصلا قابل قبول نیست که این زنان در خانه بمانند در حالی که نیمی از جمعیت جامعه هستن. آقای رئیسی هم در مورد زنان تا به حال چندین بار صحبت کرده، حتی در همایشی که در تهران برگزار کرد، جمعیتی که پشت او قرار گرفته بودن جمعی از زنان باشن که لباس‌های رزمی تن داشتن و ورزشکار بودن ظاهرا. ایشون هم تاکید دارن که زنان نیمی از جمعیت جامعه هستن، این رو به رسمیت میشناسن، ولی میگن که باید از بعد منزلتی به زنان توجه کرد و حتی میگن که استادیوم‌های ورزشی، مکان‌های عمومی باید مکان‌هایی باشه که منزلت زنان در اونها حفظ بشه و همینطور نسبت به تربیت فرزندان توسط زنان تاکید کرده در صحبت‌هاش و نگاهش بیشتر در این حوزه هستش. کاندیداهای دیگه هم در صحبت‌هاشون کمتر از این 2 کاندیدا به موضوع زنان پرداختن.
این اولین بار نیست که فعالان زن در ایران مطالبات خود از کاندیداهای ریاست جمهوری را مطرح می‌کنند. فعالان جنبش زنان در سال 88 در قالب یک همگرایی بیانیه‌ای را منتشر کردند و از رئیس جمهور آینده خواستند تا ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بپیوندد و نیز قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را به ویژه اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی را با گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط بازنگری کند. اما از سال 88 تا کنون نه تنها آن مطالبات برآورده نشده، بلکه سطح مطالبات از تغییر قانون اساسی به سهم 30%ی زنان در دولت و افزایش اشتغال و مشارکت زنان و نیز
اصلاح قوانین مدنی و مجازات اسلامی به منظور کاهش تبعیض‌های جنسیتی کاهش یافته است. از آسیه یمینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ می‌پرسم که به عنوان یک ناظر بیرونی بگویید که چرا کنشگران زن در ایران باز هم مطالبات خود را از کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح کردند.
خیلی خودم رو ناظر بیرونی نمیدونم. این مرد جغرافیایی شاید فقط به من یک دید متفاوتتری میده. شاید من هم اگر امروز در داخل ایران بودم چاره جز ایستادن کنار دوستانم نداشتم، اما قطعا یک مسئله رو عنوان میکردم، این که زنان بیان مطالباتشون رو روی کاغذ و روی شمارگان مشخص خواسته ها پیش ببرم، یک به نوعی اون رو عملگرایانه تر مطرح بکنن، خیلی خوب و منطقی هست. اما این سوال رو بدون پاسخ میگذاره که آیا خواسته های پیشین پاسخ داده شده که ما یک گام جلوتر رفتیم؟ آیا وعده هایی که در واقع شاید باید پیگیری می شدن، چه در حقوق شهروندی، چه در زمانی که فعالان جنبش زنان حد اقلی ترین خواسته هاشون رو با شدید ترین سرکوب ها مواجه دیدن و مجبور به سکوت و عقب نشینی شدن، این خواسته ها پیگیری شد؟ این مطالبات و این وعده ها به جایی رسید که ما بیاییم یک قدم جلوتر بریم؟ به نظر من این نادیده گرفتن این فاصله شاید ما رو از حقوق حتی ابتدایی که دنبالش هستیم یه مقداری دورتر و دور از دسترس‌تر میکنه.
شنونده برنامه یه صدای دیگر هستید، همراه با من رویا کریمی مش. در این برنامه به موضوع طرح مطالبات کنشگران زنان از کاندیداهای ریاست جمهوری میپردازیم. با اینکه به نظر میرسد معاونت امور زنان و خانواده دولت 11 تلاش چشمگیری برای مطرح کردن مطالبات زنان ایرانی داشته و به همین دلیل نیز با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده، اما نگاهی به آمار منتشر شده در مورد زنان تغییر گسترده‌ای در وضعیت آنها را نشان نمی‌دهد. در 4 سال گذشته مهمترین و تاثیرگذارترین طرح ملی اجرا شده در کشور را میتوان سیاست‌های کلی خانواده آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانست. در یکی از بندهای این سند بر نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و حمایت دستگاه‌های حکومتی از این دسته‌بندی تاکید شده و از دستگاه‌های دولتی خواسته شده تا به زنان و مردان در ایفا نقش و رسالتی که این سند برای آنها در نظر گرفته کمک کنند. اما این همه تلاش‌های آیت الله خامنه‌ای برای به کرسی نشاندن اهمیت خانه‌نشینی زنان نبوده است. او در سخنرانی‌های خود نیز به صراحت بر این امر تاکید کرده است.
اینقدر تحقیر نکنند این فریفتگان غافل، چی بگه انسان؟ فریفتگان غافل حرف‌های پوچ غربی‌ها، تحقیر نکنند خانه‌داری رو. خانه‌داری زن معناش تربیت انسان است، معناش تولید والاترین و بالاترین محصول و متاع عالم وجود است، یعنی بشر. خانه‌داری یعنی این.
شاید سخنان صریح آیت الله خامنه ای در حمایت از خانه نشین کردن زنان سبب شده که نه مجریان مناظره های انتخاباتی و نه کاندیداهای حاضر در این مناظره ها کمترین سخنی در مورد زنان به میان نیاورند. فرنوش امیرشاهی همچنان در استودیو همراه ماست. خانم امیرشاهی، آیا کاندیداها خودشون نخواستن در مناظره ها در مورد مسائل زنان صحبت کنند و یا سوال جدی در مورد مسائل زنان مطرح نشده؟
مورد دوم، یعنی اینکه خیلی سوال های جدی در مورد زنان عنوان نشد. مسائلی که مطرح شد در این مناظره ها خیلی گذرا مسائلی بود که بیشتر در حوزه زنان سرپرست خانوار، تامین بیمه اونها و مسائل از این دست بوده. اینکه حالا چقدر زنها میتونن در عرصه اجتماعی، در حوزه سیاسی مشارکت داشته باشند، در عرصه مدیریت دولت بعدی چه نقشی خواهند داشت، اینها مسائلی نبود که در مناظره مطرح شده باشه.
اما در چنین شرایطی کنشگران زنان در ایران سهم 30% خود از قدرت و دولت را طلب کردند. آنها خواستار انتصاب حداکثری زنان در سمت‌های ارشد سیاسی و مدیریتی از جمله فرمانداری، استانداری و معاونت، اختصاص حداقل 30% از کابینه دولت 12 به وزرا و معاونان زنان و نیز بازگشایی دفاتر معاونت زنان در تمامی وزارتخانه‌ها شدند. از آسیه امینی پرسیدم در شرایطی که در مهمترین مناظره‌های تلویزیونی هیچ بحثی از خواسته‌های زنان مطرح نشده، چگونه زنان خواستار سهمی از قدرت شدند؟
شاید طلب کردن سهم در قدرت بتونه به برخی از زنان دست کم اون امکان رو بده که بتونن از طریق مشارکت در قدرت خواسته هاشون رو پیش ببرن. اون هم تا کنون خیلی هم در عمل جواب نداده و نتیجه نداده. متاسفانه بودن زنانی که سهم شدن در قدرت، اما به جای اینکه پیگیر مطالبات زنان باشن، پیگیر مطالبات گروه‌های سیاسیشون بودن، یا اینکه در برابر قدرت نتونستن مقاومت بکنن و بایستن و از خواسته های زنان دفاع بکنن. بنابراین واقعا دو نگاه وجود داره به این ماجرا. یکی این که ما فراموش نکنیم که خواسته ها و وعده های قبلی هر دوشون بی جواب گذاشته شدن، حداقل در حد بسیار زیادی. دوم این که اگه بخوایم خیلی مثبت باشیم، این هست که مشارکت زنان در سیاست و در قدرت بتونه خواسته های اونها رو جلو ببره، که اون هم یک اتفاق جدید هست. طبق تجربه تاریخی ما خیلی دستاورد چشمگیری در این حوزه نداشتیم.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید ما رو در فیسبوک هم دنبال کنید. The Other Voice یا صدای دیگر را جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.